ساعت 7 شب در ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و وقت به خیر میگم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در این ایستگاه 19 و در این غروب جمعه 5 بهمن 1403 برابر با 24 ژانویه 2025 میلادی. امیدوارم که جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اما امروز نگاهی خواهیم کرد، نگاهی تحلیلی به تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های تازه دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی، منطقه و تأثیر مستقیمش روی ایران. در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه به تعامل عربستان سعودی با لبنان و سوریه پساسد خواهیم پرداخت و اینکه آیا عربستان در غیاب جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در سوریه بازیگر دست اول و درجه یک هست؟ همچنین به نشست شورای حقوق بشر و موضوعات مطرح شده در قبال ایران خواهیم پرداخت که این روزها در حال برگزاری و جریانه. با من و همکارانم همراه باشید در این ایستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما اینجا نسرین افشار با ماست تا خبرها رو با آگاهی شما برسونیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در پایان مهلت 60 روزه توافق آتش بس با حزب الله به طور کامل از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. او این تصمیم را به اجرای کامل تعهدات لبنان و حزب الله شامل استقرار ارتش لبنان در جنوب و عقب نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی مشروط دانست. توافق آتش بس که با میانجیگری آمریکا و فرانسه حاصل شد، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش لبنان ظرف مدت 60 روز بود. با این حال حزب الله حضور نیروهای اسرائیلی پس از این مهلت را نقض آشکار توافق توصیف کرد و هشدار داد که برای بازپسگیری مناطق اشغالی اقدام خواهد کرد. اسرائیل همچنین ضمن انتقاد از کندی اجرای توافق تأکید کرده است خروج تدریجی نیروها با هماهنگی آمریکا ادامه خواهد یافت و این کشور تمام توان خود را برای تأمین امنیت مرزهای شمالی به کار می‌گیرد. امجد امینی پدر دادخواه مهسا امینی اعلام کرد به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، به تبلیغ علیه نظام متهم شده و علیه او در دادگاه انقلاب و کیفری پرونده تشکیل شده است. او همچنین توضیح داد که این پرونده ها به دنبال انتشار یک استوری اینستاگرامی در حمایت از پخشان عزیزی شکل گرفت. پخشان عزیزی مددکار اجتماعی و وریشه مرادی فعال حقوق زنان که به اتهام بغی به اعدام محکوم شدند، حکمشان با موجی از اعتراضات مدنی و اجتماعی مواجه شده است. اجرای حکم خانم عزیزی به طور موقت متوقف شد. امجد امینی همچنین با اشاره به تناقض در اتهامات مطرح شده گفت ابتدا اتهام او نشر اکاذیب عنوان شد اما سپس به تبلیغ علیه نظام تغییر یافت. این اتهامات در حالی مطرح شده است که او پیشتر به وقایع مختلف از جمله سالگرد کشته شدن دخترش در گشت ارشاد در سال 1401 و احکام اعدام معترضان واکنش نشان داده بود. مدیر کل محیط زیست استان تهران از ادامه دفن غیر اصولی روزانه 100 تن پسماند پزشکی در آرادکوه خبر داد و وضعیت این منطقه را بحرانی توصیف کرد. حسن عباس نژاد با اشاره به تولید روزانه 350 متر مکعب شیرابه، عدم تصفیه مناسب آن و همچنین تعطیلی تصفیه خانه آرادکوه، وضعیت مدیریت پسماند و دفن غیر مجاز زباله ها را نامطلوب دانسته و بوی نامطبوع این منطقه و کهریزک را ناشی از آن می‌داند. مدیر کل محیط زیست استان تهران در ادامه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و متخصصان داخلی را برای طراحی سیستم‌های بهینه ضروری دانست و خواستار اقدام فوری برای ارتقای مدیریت پسماندها و کنترل آلاینده‌ها شد.
سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
ساعت دقیقاً 19 و 4 دقیقه در ایران هست و همراه شما هستیم با ایستگاه 19. در روزها و لحظه هایی که برخی رسانه های غربی احتمال انتصاب استیو ویتکاف در سمت گفتگو کننده در امور ایران رو نشون دهنده تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی توصیف می کنند. اما استیو ویتکاف کیست و چه پیشینه‌ای داره؟ ایلیا جزائری درباره این موضوع و اساساً نگاه جدید دونالد ترامپ به منطقه و موضوع ایران گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
گزارش های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که احتمالاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استیو ویتکاف نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور خاورمیانه را به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران منصوب کند. دونالد ترامپ دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به سؤالی در این باره پاسخ صریح نداد.
قطعاً از او استفاده خواهم کرد. او مذاکره کننده عالی و فردی بسیار خوب و محبوب است.
نخستین بار روزنامه فاینانشال تایمز از احتمال انتصاب آقای ویتکاف به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران خبر داد و پس از آن باراک رابیت خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 4 منبع از جمله دو مقام آمریکایی نوشت انتظار می‌رود استیو ویتکاف مسئول دیپلماسی با ایران معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که این تصمیم نشان دهنده تمایل آقای ترامپ برای آزمایش دیپلماسی پیش از افزایش فشار بر تهران است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران در کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که بحران هسته ایران بدون حمله اسرائیل حل و فصل شود. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز نیز به خواستش از تهران اشاره کرد.
تنها چیزی که درباره ایران گفتم این است که نباید به سلاح اتمی دست یابند. آنها متعصب دینی هستند.
استیو ویتکاف که خبرها از احتمال منصوب شدنش به عنوان مسئول پیگیری پرونده ایران از سوی دونالد ترامپ منتشر شده، پیش از آغاز به کار رسمی دولت جدید آمریکا در به سرانجام رساندن توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس نقش مؤثر ایفا کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنابر گزارش رسانه‌ها در سفر اخیر آقای ویتکاف به اسرائیل روز شنبه 22 دی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور مجبور به دیدار با او شد. این در حالی است که روز شنبه روز تعطیلی مقدس برای یهودیان است. این دیدار آقای نتانیاهو را به پذیرش توافق آتش بس غزه سوق داد. رسانه های اسرائیلی از جمله روزنامه هارتس روش آقای ویتکاف در مذاکرات را تهاجمی توصیف کردند. استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و از سرمایه گذاران بزرگ در حوزه املاک مستغلات. او دوست نزدیک دونالد ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه است. آقای ویتکاف درباره دونالد ترامپ میگوید
کسی را نمیشناسم که بهتر از رئیس جمهور ترامپ ماموریت بسپارد. اختیارات گسترده‌ای به ما میدهد تا به نمایندگی از او صحبت کنیم و از ما میخواهد قاطعانه سخن بگوییم.
استیو ویتکاف در سال 1957 میلادی در خانواده یهودی در نیویورک به دنیا آمد. او اکنون یکی از امپراتوران حوزه پول و تجارت ایالات متحده و شریک آقای ترامپ در بازی گلف است. استیو ویتکاف دکترای حقوق دارد. نام او دهه 80 قرن گذشته میلادی پس از اقدام به خرید چند ساختمان در شهر نیویورک بر سر زبان‌ها افتاد. سرمایه گذاری که به مرور وسیع‌تر شد تا شامل برج‌های مشهور شود، تحولی که او را به یکی از قطب‌های حوزه املاک و مستغلات در آمریکا تبدیل کرد. در سال 2018 میلادی موفق شد میلیون‌ها دلار از صندوق ثروت ملی ابوظبی پایتخت امارات و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری قطر برای برخی پروژه‌هایش در نیویورک جذب کند. پیشتر و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ویتکاف مشاور غیررسمی او در زمینه تخفیف‌های مالیاتی و مسائل تجاری مرتبط با بحران همه‌گیری کووید 19 بود. او نقش برجسته‌ای در مرتبط کردن کمک‌های مالی یهودیان به کمپین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا ایفا کرد. آقای ویتکاف در حال بررسی امکان سفر به نوار غزه برای تلاش برای تضمین ادامه آتش بس است. در حوزه دیپلماسی هم به دنبال عادی سازی روابط میان همه کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل است. باید دید آیا در حوزه دیپلماسی نیز همچون حوزه املاک و مستغلات و بازی گلف موفق خواهد بود.
اما نگاه دونالد ترامپ به منطقه و سیگنال‌های متفاوت و گاه متضادی که در یک ماه اخیر و در چند روز اخیر به خصوص رد و بدل شده بین مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین دولت دونالد ترامپ و شخص آقای ترامپ، موضوعی هست که به دلیل اون دقایقی پیش، ساعتی پیش، با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل، سیاست خارجی، ساکن هلند، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اساساً چگونه باید ارزیابی کنیم این اظهارات و این موضع‌گیری های دولت جدید ایالات متحده رو.
ببینید، بعد یه موقع برگردیم به قبل و رفت و برگشت هایی که بین مشخصاً خامنه‌ای و ترامپ و دولت جدیدش در این یک ماه گذشته مشاهده کردیم رو بررسی کنیم. اگه خاطرتون باشه 8 ژانویه خامنه‌ای در یه سخنرانی صحبت کرد که آمریکا نسبت به ایران، یعنی جمهوری اسلامی نه ایران، کینه شطوری داره و ترجمه اون در بخش انگلیسی وبسایتش به نوعی از میتونیم بگیم تشنج ترجمه شد به انگلیسی، یعنی یه مقدار سطحش پایین تر آمد. از اون موقع به بعد اتفاقات مهم میفتد. مسئله امنیت الان برایان هوک، مایک پومپئو و جان بولتون، افرادی که اتفاقا این سیگنال رو به ایران داره میده که این افراد بودن که یکی از برایندهای این کینه شطوری رو برای خامنه ای رقم زدن، یعنی دادن دستور برای فشار حداکثری در اون مقطع زمانی و همچنین ترور قاسم سلیمانی. میتونه این از طرف تهران اینجوری برداشت بشه که بله، این سیگنالیه که داره دولت ترامپ، مشخصا شخص ترامپ، به خامنه ای میده برای اینه که میخواد وارد گفتگوهایی بشه، حتی آقای ویتکاک نزدیک هست به اسرائیل و از این طریق عملا به دنبال رسیدن به یک توافقی هست. در کنار اون اگر ما دو شخصیت دیگه، یعنی وزیر امور خارجه روبیو و مایک والتز که میشه مشاور امنیت ملی امریکا، دو شخص مهم هستن در دولت ترامپ، رو در نظر بگیریم، روبیو از موضوعی به عنوان عملگرایی در دیپلماسی سخن میگه. همه اینها رو اگه جمع بکنم، من تصور میکنم که هر دو طرف، هم ترامپ هم خامنه ای، دارن ژستی رو میگیرن به سمت رسیدن به نقطه مشترکی که این توافقات و این مذاکرات انجام بشه.
الان موضع اسرائیل چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا این نگرانی های بنیامین نتانیاهو رو برطرف میکنه؟ چون او پیش از آمدن آقای ترامپ این موضوع اشاره میکرد.
ببینید، اسرائیل یک منافع مشخصی داره. اگر این منافع در این مذاکرات تأمین بشه، به گمان من جدا از لفاظی ها در عمل کاری انجام نخواهد داد. اون هم امنیت ملی اسرائیل. شما الان نگاه بکنید، دولت جدیدی که قبلا عضو داعش و القاعده بود، رؤساش و کابینش در سوریه، در حال حاضر برای اسرائیل یک تهدید مشخص به نظر نمیرسه در مرز شمالی اسرائیل. چرا؟ چون حاضر نیستش که امنیت ملی اسرائیل رو به خطر بندازه. در صورتی که خامنه ای و ترامپ به نتیجه برسن که از یک طرف ترامپ از طریق روسیه و چین از نظر اطلاعاتی امنیتی و از نظر اقتصادی به خامنه ای این گارانتی رو بده که امنیت تو و رژیمت به خطر نمیفته اگر ما به توافقی برسیم، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی این قول رو بتونه بده روی کاغذ و در عمل که امنیت ملی اسرائیل به خطر نمیفته، کمک های تسلیحاتی، لفاظی رو کاری ندارم، به این محور مقاومت چیزی که حالا ازش مونده، از یک طرف مسئله پرتاب کردن موشک ها و غیره، از طرف دیگه به خطر نمیفته و پروژه بزرگ منطقه‌ای ترامپ به معنی توافق ابراهیم و گسترش اون با اعراب برای مهار چین هم توسط جمهوری اسلامی به خطر نمیفته. من فکر میکنم یک مخرج مشترکی خواهند داشت برای یک نتیجه گیری.
خب دامون گرامی، فکر میکنی که این آمادگی در تهران وجود داره؟ برخی معتقدند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اساساً هیئت حاکمه ایران به دنبال خریدن وقت هستند و سعی میکنن که به نوعی بازی بکنن تا شرایط پیچیده نشه و به ضررشون نشه. اما در تحلیل تو این گونه بود که نه، ظاهرا اونها به این نتیجه رسیدن که باید باب گفتگو رو باز بکنن.
من وقتی نگاه میکنم به اظهارات خود خامنه ای، بقیه رو کاری ندارم، و وقتی نگاه میکنم به تعبیر و تفسیر صحبت های خامنه ای و دولت جدید ترامپ در رسانه هایی که نزدیک به محور قدرت، مثلا تهران تایمز در همین روزنامه دیروز خودش، صفحه اول و صفحه دومش در یک مقاله بسیار بلند بالا تحلیل واقع گرایانه ای کرده به گمان من، که میدونید نزدیک به نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سپاه در ایران، که در این به اصطلاح حرکاتی که ترامپ در خصوص برایان هوک و جان بولتون انجام داده، آیا پیام‌آور تغییر در سیاست گذاری ترامپ هست در خصوص تهران برای رسیدن به توافق، و توش نتیجه گیری کرده. به گمان من این تصور که مسئله خرید وقت واقع گرایانه نیست. ببین، در دورانی بود که اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی اتفاقا دنبال همین خرید وقت بودن. سیاست اروپایی این بود، در زندگی نامه جک استرو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس و غیره نوشته شده. الان در حال حاضر مسئله خرید وقت نگاه دقیقی نیست. مسئله اینه که هر دو طرف آیا یک مخرج مشترک میتونن پیدا کنن بین اینجا برای رسیدن به توافقات. این مخرج مشترک برای خامنه ای اینه که بتونه از امریکا از طریق روسیه و چین عملا بقای حکومت رو تضمین بکنه و از طرف دیگه امریکا هم بتونه سیاست های خودش رو در منطقه ادامه بده.
از دامون گلریز شنیدی، تحلیلگر سیاست خارجی مقیم هلند، درباره نگاه و استراتژی دولت دونالد ترامپ به موضوع ایران، موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه و مناقشه با اسرائیل. اما با پیوستن به رادیو پردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره اونها نظر بدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به لبنان رفت، امروز هم به سوریه رفت و با مقام‌های دولت حاکم بر سوریه، حاکمان پسا اسد در سوریه گفتگو کرد. آقای بن فرهان نکاتی رو مطرح کرده، از جمله اینکه لبنان و سوریه باید به یک نظم اقتصادی برسن و تلاش کنن که اون موانع سیاسی رو برطرف بکنن و همچنین تلاش کنن برای راهیابی به آنچه که شکوفایی اقتصادی نامیده شده. دقایقی پیش، ساعتی پیش، با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا اکنون که جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان قدرت نفوذش رو تقریبا از دست داده، عربستان هست که این کار رو میکنه؟
الان در واقع برای سعودی ها یک فرصت طلایی ایجاد شده که در لبنان و سوریه هر دو نقش آفرینی بکنن در غیاب جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش. عربستان سعودی بیشتر از 20-25 ساله که منتظر این فرصت بوده. از سال 2000 که حزب الله لبنان وارد عرصه سیاسی در این کشور شد، عربستان سعودی مدت‌ها دنبال می‌کرد که در واقع نفوذ حزب الله کم بکنه و دولت لبنان رو مانند قبل از چیزی که خودشون اسمش رو گذاشته بودن دولت در گروگان حزب الله اون رو نجات بده. در 15 سال اخیر هم در واقع عربستان اقدامات دیگه‌ای رو انجام داد، سفر شهروندانش به لبنان رو و سرمایه‌گذاران رو ممنوع کرده بود و اکنون به نظر میاد که در واقع پرونده لبنان و سوریه برای عربستان تبدیل به یک فرصت شده که هم در بازسازی این دو کشور شرکت بکنه و هم در واقع شکل دهی به دولت‌های جدیدی که در این دو کشور دارن بر سر کار میان.
آقای مهتدی، خب وزیر امور خارجه حکومت فعلی سوریه هم در داووس سوئیس گفت که نگاه اونها برای توسعه بیشتر به عربستان هست و البته برخی کشورهای آسیای شرقی. حالا عربستانی ها چه خواهند کرد و اساساً چه نقشی خواهند داشت با توجه به این نیازی که احساس میشه از طرف سوریه و لبنان؟
هر دو کشور در واقع نیاز به سرمایه گذاری مالی هنگفت دارن. درسته که ترکیه در این مدت از نظر سیاسی دست بالا رو در سوریه داشته، اما ترکیه کشوری نیست که بخواد و بتونه که سرمایه گذاری کلان انجام بده در سوریه که بعد از 14-15 سال جنگ داخلی تبدیل به یک ویرانه بزرگ شده. در لبنان هم همین اتفاق افتاده و مشکلات اقتصادی کشور عملا باعث شده که دولت ظرف سالهای گذشته کاملا فلج باشه و ارزش پول لبنان به شدت سقوط بکنه. آقای بن فرهان در سفرش به لبنان کمک‌های عربستان سعودی به لبنان رو منوط کرده به اصلاحات گسترده مالی و اقتصادی و سیاسی که در سخنان رئیس جمهور جدید این کشور هم بر اون تاکید داشته. در سوریه هم به همین شکل است و سفر آقای بن فرهان همزمان هست با سفر برخی دیگر از وزرای خارجه کشورهای عربی به لبنان و سوریه، مثل وزیر خارجه کویت که همین امروز در لبنان هست. و اینطور به نظر میاد که کشورهای خلیج فارس تحت هدایت آمریکا به رهبری آقای ترامپ قصد دارن که از جای خالی ایران در این دو کشور استفاده بکنن و جای پای خودشون رو با کمک‌های مالی که دولت این کشور نیاز داره محکم بکنن.
خب با این حساب به نظر میرسه که در غیاب جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی قدرت نفوذ خودش رو خیلی از دست داده در لبنان و سوریه، حالا رقابت بین ترکیه و عربستان هست برای تاثیرگذاری. آیا موازنه‌ای برقرار شده یا نه این رقابت میتونه به کشمکش یا حتی مناقشه تبدیل بشه؟
به نظر میاد که این موازنه عملا برقرار شده، یعنی از نظر سیاسی ترکیه هست که نقش اصلی رو در شکل‌دهی به دولت جدید سوریه داره ایفا میکنه. منتها آقای ترامپ تماس تلفنی طولانی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشته و چیزی که از این مکالمه درس کرده به بیرون، حداقل چیزی که در رسانه‌ها بازتاب داشته، این بوده که آقای ترامپ از ولایت سعودی خواسته که نقش فعال‌تری رو کشورش در خاورمیانه و به خصوص سوریه و لبنان ایفا بکنه. و خب آمریکا به شکل سنتی هر موقعی که در جایی از خاورمیانه نیاز به سرمایه گذاری داشته به سمت عربستان سعودی رفته، و به نظر میاد که این توازن بین ترکیه و عربستان سعودی الان در منطقه مشخصا در لبنان و سوریه ایجاد شده که یکی در واقع روند سیاسی رو داره کنترل میکنه و هدایت میکنه و دیگری روند اقتصادی و کمک به بازسازی و در عین حال به شکل غیر مستقیم در روند تشکیل دولت هم نقش داره.
دیدگاه علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدید درباره نقش عربستان در لبنان و سوریه، به خصوص سوریه پسا اسد. اما در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نماینده جمهوری اسلامی کشورهای به گفته او مدعی حقوق بشر رو به برخوردهای مغرضانه و سیاسی متهم کرد در قبال حکومت ایران. رویا ملکی در گفتگو با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش، به اهمیت این نشست و تأثیری که بر روند نقض حقوق بشر در ایران میگذاره پرسیده.
چهارمین باره که پرونده حقوق بشری جمهوری اسلام در شورای حقوق بشر مطرح میشه. روال کار به این صورت هستش که یه نوع سیستم کنترل دولت‌ها حکومت‌ها نسبت به همدیگه است. البته جمهوری اسلامی این روند رو ازش استقبال میکنه، چون نسبت به دو مکانیزم دیگه حقوق بشری، یعنی معاهده ها و همچنین گزارشگری ویژه، از اونجایی که تمام این اقدامات در خارج کشور صورت میگیره و در واقع کشورهای دیگه هم خیلیشون ناقض حقوق بشر هستن، درک میکنن شرایط جمهوری اسلامی رو اون کشورهایی که خودشون دیکتاتور زده هستن. بنابراین این روند رو نسبت به دو روند دیگه بیشتر میپذیره، ولی هر پیشنهادی رو که قبول بکنه میشه بر روی اون استناد کرد. همیشه تاکید میکنم بر اینکه جمهوری اسلامی در مثلا چرخ سوم قواعد نلسون ماندلا رو پذیرفته ولی اجرا نمیکنه، یعنی اینکه باید در ارتباط با زندانیان قواعد مشخص جهانی که تعیین شده توسط مجمع عمومی رعایت بکنه و اجرا نمیکنه. ولی همین که خب این تعهد رو قبول کرده، امکانی باشه برای مدافعان حقوق بشر که بر روی اون پافشاری کنن.
میپذیرن، اما خب همینطور که شما بهش اشاره کردید اجرا نمیکنن. چه اهرم فشاری وجود داره، چه راهکاری برای اجرای شدن این پذیرش وجود داره؟
ببینید، اهرم فشار در مناسبات بین المللی در شورای امنیت هستش که تعیین کننده است، یعنی به صورت تحریم بین المللی و همچنین مسئله جنگ. خب دو اقدام در واقع مسائلی که ما مدافعان حقوق بشر نمیپسندیم، برای اینکه خب ما جنگ فلسطین رو و اسرائیل رو، جنگ ایران و عراق رو خودمون لمس کردیم. برای جنگ بدترین شرایط تحریم هم در این سالهایی که تحریم شدید اقتصادی در واقع میشه گفتش کور برقرار بوده، خب مردم بیشتر لطمه دیدن تا حکومتیان، اونها نستند از اون امکاناتی که دارن در راه مقاصدشون استفاده بکنن. ولی که اون فشار معنوی که ایجاد میکنه و اینکه خب یک کشور تا چقد انگشت نما هست، انگشت نما تر میشه، خیلی مهم هست. می‌بینید که چجوری در واقع جمهوری اسلامی در انزوا قرار داره، چجوری همه کشورها از مناطق مختلف جهان، نه تنها اروپا، نه تنها آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، از آفریقا، از آسیا، از جمهوری اسلامی می‌خواهند که برای همیشه مجازات اعدام لغو بکنه و نمایندش کاظم غریم‌آبادی دوباره دفاع می‌کنه از سیاست در واقع اعدام درمانی یا اعدام جمهوری اسلامی.
آقای نایب‌هاشم، به آقای غریب‌آبادی اشاره کردین، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل. او با این توجیه که موارد زیادی در جوامع بین‌المللی هست که نقض حقوق بشر میشه، به مواردی در جهان از جمله جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس اشاره کرده. به نظر شما مدافعان حقوق بشر با این دوگانگی حقوق بشری در جهان چگونه میتونن روبرو بشن؟
یه مقدار دوگانگی در بعضی از موارد، از جمله در واقع در رابطه با جمهوری اسلامی که خب تمام مسائلی که در ایران میگذاره نسبت بهش بی‌تفاوت هست، ولی از اون طرف به هر حال مشکلات بومیان کانادا مورد نظرش هست یا مهاجران در فرانسه مورد نظرش هست، و از اون طرف خب وقتی می‌بینیم که اسرائیل یا آمریکا مجموعه اتفاقاتی که در کشور خودشون اتفاق میفته یا در کشور حامی خودشون اسرائیل اتفاق میفته نسبت بهش کم توجهن یا بی‌توجهن و در مورد کشورهای دیگه تاکید دارن، خب به هر حال اینا این استاندارد دوگانه هستش که مشهوده، ولی در مورد همه کشورهای دنیا نیست. کشورهای مثلا اروپایی تا هر موضوع موردی که در مورد خودشون باشه نقض حقوق بشر رو شدیداً بهش اعتراف میکنن و سعی میکنن که در جهت رفعش تلاش بکنن. کشورهایی هستن که واقعیت این استاندارد دوگانه رو ندارن یا حداقل به شکل مشهود ندارن، ولی خب این واقعیت هستش که از اونجایی خب در شورای حقوق بشر، در ارگانهای بین المللی مثل همین شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همچنین شورای امنیت، نماینده کشورها هستند و نه کارشناسان کاملا متخصص و مستقل. بنابراین خب اونجا این سیاسی بودن در واقع تمام مسائل تا حد معینی رخ می نمایه، ولیکن در این رابطه هم به هر حال همه کشورها از نظر من یکسان نیستند.
آقای نایب هاشم، کاظم غریب‌آبادی در یک ویدیو مدعی شده که نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سیاسی کاری می‌کرده، برخورد سیاسی داشته با مسئله حقوق بشر در این کشور. فکر می‌کنید چه اهرمایی وجود داره برای اینکه نماینده ویژه سازمان ملل بتونه در ایران مأموریت خودش رو انجام بده؟
خب اولا هیچ کدوم از این گزارشگرای ویژه ایران از ابتدا تا حالا سیاسی کار نبودن، نیستن، همشون بسیار عینی‌گرایانه نسبت به مسائل برخورد کردن. صحبتی که اعظم غریب‌آبادی کرد به خصوص در رابطه با مؤسسات طالب به سر کار اومده نبود، موضوع اون کل گزارشگری ویژه ایران رو تعیین کردن این مسئله سیاسی و به هر حال مخالفت میکنه. مخالفت از این زاویه هستش، وقتی که یک گزارشگر ویژه بتونه به ایران سفر بکنه، سعی میکنه که هم با مدافعان حقوق بشر در تماس باشه و هم به زندان‌ها سر بزنه، اجازه داره همه مسائلی که به او گزارش شده راستی آزمایی بکنه. خب طبیعیه که جمهوری اسلامی نمیخواد همچین چیزی رو بپذیره، ولی کن امروز مجموعه دسترسی که گزارشگران ویژه در این دوره اخیر دارن نسبت به گزارشگران ویژه قبلی کاملا شرایط متفاوته. ولی
آیا راهکاری وجود داره که بتونن برند؟ اهرم فشاری وجود داره؟ اهرم فشاری جهانی وجود داره که بتونن برند؟
تمامش بستگی داره به شرایط و در واقع اون وضعیتی که اون حکومت نیازی که به جامعه بین المللی داره و فشاری که جامعه بین المللی میتونه بیاره. و قطعا اگر روندی که ما در ایران شاهدیم به این صورت پیش بره و اونجا میتونه برسه، کمان که بعد از خیزش زن زندگی آزادی نامه‌ای هست گفته میشه رئیس شورای امنیت ملی وقت و شمخانی نوشته و در اون برحال صحبت از این کرده که ما حداقل اجازه بدیم که گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات به ایران سفر بکنه، هیئت حقیقتیاب تشکیل نشه. یعنی بنابراین یه همچین شرایطی که تغییر بکنه، کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مجبور میشن بدن که تن بدن. بنابراین قطعا باید فشار بین المللی بیشتر بشه، فشار در داخل توسط جامعه مدنی ایران، مدافعان حقوق بشر بیشتر بشه. در اون صورت شرایطی میتونه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی مجبور بشه که راه بده گزارشگر ویژه ایران رو یا سایر گزارشگرهای ویژه که در اون گزارشگر ویژه موضوعی که مسائل جدی مورد نظرشون هست، نه مثلا گزارشگر ویژه تحریم ها که میاد اونجا که مثلا آمریکا یا کشورهای غربی رو محکوم بکنه، نه جمهوری اسلامی.
از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیدید در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
به تازگی پژوهشگران بریتانیایی خبر دادند و تایید کردند که نوشیدن یک لیوان شیر در طول روز میتونه از ابتلا به سرطان روده بزرگ هم جلوگیری بکنه، در کنار خواص دیگری که داره. جزئیات بیشتر در گزارش هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش میتواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطانزایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
خب با این گزارش درباره اهمیت نوشیدن شیر و نقش اون در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ در کنار خواص دیگری که داره به سراغ خبرها میریم با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در پایان مهلت 60 روزه توافق آتش بس با حزب الله به طور کامل از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. او این تصمیم را به اجرای کامل تعهدات لبنان و حزب الله شامل استقرار ارتش لبنان در جنوب و عقب نشینی حزب الله به شمال روده لیتوانی مشروط دانست. امجد امینی پدر دادخواه مهسا امینی اعلام کرد به دلیل اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، به تبلیغ علیه نظام متهم شده و علیه او در دادگاه انقلاب و کیفری پرونده تشکیل شده است. او همچنین توضیح داد این پرونده ها به دنبال انتشار یک استوری اینستاگرامی در حمایت از پخشان عزیزی شکل گرفته است. امجد امینی همچنین با اشاره به تناقض در اتهامات مطرح شده گفت ابتدا اتهام او نشر اکاذیب عنوان شد، اما سپس به تبلیغ علیه نظام تغییر یافت. مدیر کل محیط زیست استان تهران از ادامه دفن غیر اصولی روزانه 100 تن پسماند پزشکی در آرادکوه خبر داد و وضعیت این منطقه را بحرانی توصیف کرد. حسن عباس نژاد با اشاره به تولید روزانه 350 متر مکعب شیرابه، عدم تصفیه مناسب آن و همچنین تعطیلی تصفیه خانه آرادکوه، وضعیت مدیریت پسماند و دفن غیر مجاز زباله ها را نامطلوب دانسته و بوی نامطبوع این منطقه و کهریزک را ناشی از آن دانست. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در جدیدترین گزارش خود میگوید در سال گذشته میلادی حدود 250 میلیون کودک در 85 کشور جهان به دلایل مرتبط با تغییرات اقلیمی نتوانستند در کلاس‌های درس حاضر شوند.
سپاسگزارم از نسرین افشار. سرخط مهمترین خبرهای امروز رو شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت اما دقیقاً 19:33 در ایران هست. اما دیروز خبر رسید که دادستان دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که برای دو مقام ارشد حکومت طالبان در افغانستان به جرم آزار زنان و دختران افغان درخواست صدور حکم جلب صادر کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد رسماً برای صدور حکم جلب برای رهبر گروه طالبان در افغانستان و یک مقام ارشد دیگر این گروه به اتهام آزار و اذیت زنان در این کشور درخواست داده است. کریم خان دادستان ارشد در این دادگاه بین المللی روز پنجشنبه 4 بهمن ماه خبر داد که علیه هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان خواستار صدور حکم جلب شده است.
My office has concluded that these two Afghan nationals are criminally responsible for persecuting Afghan girls and women.
به گفته آقای خان این دو مقام ارشد طالبان احتمالاً به دلیل جنایت علیه بشریت از راه اذیت و آزار افراد بر اساس جنسیت آنها مسئولیت کیفری دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه کریم خان اضافه کرد این اقدام ما نشانه آن است که وضع موجود برای زنان و دختران در افغانستان غیر قابل قبول است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021 زنان به تدریج از فضاهای عمومی حذف شدند، به طوری که سازمان ملل متحد این وضعیت را به عنوان آپارتاید جنسیتی محکوم کرده است. مقامات طالبان آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی را ممنوع کرده، اشتغال آنها را محدود کرده و دسترسی آنها به پارک ها و دیگر مکانهای عمومی را مسدود کردند. رهبر طالبان افغانستان در ماه جاری حتی دستوری صادر کرد که بر اساس آن ساخت پنجره در ساختمان‌های مسکونی مشرف به محدوده‌هایی که زنان از آن استفاده می‌کنند ممنوع شده و پنجره‌های موجود نیز باید مسدود شوند. این گونه احکام از طرف رهبر طالبان نه تنها اعتراض مدنی زنان در افغانستان و خارج از این کشور را به دنبال داشته، بلکه در مواردی به انتقاد اعضای خود این گروه نیز انجامیده است. هفته گذشته یک مقام ارشد طالبان با تاکید بر اینکه توجیهی برای منع دختران از آموزش وجود ندارد، از رهبر این گروه خواست که این ممنوعیت‌ها را لغو کند. بر اساس شیوه کار در دیوان بین‌المللی لاهه، اکنون قضات این دادگاه درخواست دادستان ارشد را برای صدور حکم جلب بررسی کرده و در نهایت موافقت یا مخالفت خود با این امر را اعلام خواهند کرد. کریم خان هشدار داده است که به زودی برای چند مقام دیگر طالبان نیز درخواست حکم جلب خواهد کرد. او همان دادستانی است که در سال جاری حکم جلب رهبران اسرائیل و سران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نیز گرفت.
گزارشی بود درباره اتهام دو مقام ارشد حکومت طالبان در پیوند با اذیت و آزار زنان و دختران افغانستان و درخواست صدور حکم جلب برای اونها از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی. اما در ایران نسرین ستوده، حقوقدان و کنشگر زنان، چهارشنبه اجازه ملاقات با همسر زندانیش رضا خندان در زندان رو نیافت. رضا خندان در بهمن ماه سال 1397 به 6 سال زندان محکوم شد، اما اجرای این حکم به تعویق افتاده بود تا اینکه 23 آذر امسال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
آخرین ملاقات من با رضا چهارشنبه بود که در واقع چهارمین ملاقات من بعد از بازداشت رضا به حساب می آمد. جز اولین جلسه که من تونستم وارد بشم و رضا رو ببینم، در سه جلسه آخر به دلیل نداشتن حجاب از ورود من به سالن ملاقات جلوگیری به عمل اومد و اجازه ملاقات به من و دخترم مهراب ندادم. این در حالیه که اصولا زنان رو نمیتونن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از حقوق اجتماعی و مدنیشون از جمله گرفتن خدمات دولتی، قضایی یا هر فعالیت دیگه‌ای در سطح شهر حق ندارن اونها رو ممنوع کنن و طبعا این یه اقدام فراقانونی و غیرقانونیه.
خانم ستوده، دقیقاً دلیل این که به شما میگویند که اجازه ملاقات با آقای خندان رو ندارید چه هست؟
صریحاً به من گفتن که به دلیل این که شما روسری سرتون نمیذارید، بنابراین به ما دستور دادن که نذاریم وارد سالن ملاقات بشید. همونطور که من در پست خودم هم اشاره کردم، حتی یکی از اونها به من توصیه کرد که روسریتون رو نیم ساعت سرتون بذارید، کارت را بیفته، بعدم میای بر میداری. خب من میدونم کارم چیه. من کارم اینه که هم از آزادی خودم محافظت کنم و هم از اون چیزی که الان همسرم رضا به خاطر اون در زندان هست و اون اعتراض به حجاب اجباری هست، در واقع از اون هم محافظت بکنم. بنابراین پاسخ من این بود که الان در این لحظه کار من اصلا همینه و پاسخ دیگه ای نداشتم و از محل زندان برگشتم.
خانم ستوده، تقریبا همزمان با حضور شما در زندان اوین به طور گسترده مصاحبه آیه محمد جواد ظریف با فرید زکریا، یکی از برنامه سازان سی ان ان، منتشر شد که در اون آقای ظریف ادعا کرده بودند که اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید میبینید که زنان اونجا حجاب ندارن و جمهوری اسلامی فشار بر زنان به دلیل حجاب رو برداشت. نظر شما در مورد اتفاقا این همزمانی چیه؟
من فکر میکنم که زنان به طور سیستماتیک و گستردهی تحت فشار هستن. هنوز یادمون باشه از مرگ آرمیتا دختر دانش آموز 16 ساله ما در مترو یک سال و اندکی میگذره. بعد از اون زنان به طور سیستماتیک بابت رانندگی بدون حجاب ماشین های اونها بارها و بارها توقیف شده و برای رفع توقیف مجبور شدند در صفهای طولانی، حتی گاهی تا چند کیلومتر این صفها رو تشکیل می دادن بایستن و با رفتارهای توهین‌آمیزی مواجه بشن. و ارقام و مبالغ زیادی رو برای آزاد کردن ماشین‌های خودشون پرداخت کنن. این فقط گوشه ای از همه اون سرکوب ها هست. یه موردش مثل من در محل زندان غیر ممکنه کسی بتونه از مراجعین به سختی و با این مشقات روبرو هستن برای ملاقات. همچنین اگر کسانی بخوان در مکانهای حساس مراجعه کنن، مثلا مراجع قضایی بخوام برم برای پیگیری پرونده شون، ممکنه سیاسی باشه، مالی یا کیفری باشه، در همه این موارد همچنان مأموری اونجا برای سنجش حجاب اونها نشسته. یعنی حتی به روسری یا شال اونها اکتفا نمی کنه، همچنان مثل سابق به اندازه مانتو یا شلوار یا همه اینها ایراد میگیره. بنابراین نه، من نمیتونم به هیچ وجه این حرف آقای ظریف رو نمیتونم تایید بکنم.
گفتگویی بود از رویا کریمی مج با نسرین ستوده، حقوقدان و کنشگر مسائل زنان، که درباره اجازه نیافتن برای دیدار با همسر زندانیش رضا خندان توضیحاتی رو بیان کرد. اما برگزاری یک گرده همایی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش‌های نوظهور در شهر مذهبی قم خبرساز شده. همایشی که سخنرانش کاشت ناخن و کاشت موژه رو توطئه فرهنگی از سوی غرب و جنگ نرم دشمن توصیف می‌کنند. آن هم با توجه به حال و روز امروز ایران. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
فیلمی از سخنرانی یک زن که با عنوان کارشناس راهبردی زنان معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. خانم حاجی حسینی که در همایشی در قم کاشت ناخن را فتح الفتوح نقشه دشمن دانسته و گفته که اگر زن با این پروژه ها ناکارآمد شود، خانواده در بزنگاه سیاسی پای کار نظام نخواهد آمد.
این بر اساس نقشه دشمن فتح الفتوح اضمحلال خانواده است. نقشه بزرگه، ما تو دشمن یه خصلتی داره، نقطه زنیش قویه. مسئولین بهزیستی در استانها و کمیته امدادهای یکی از دغدغه‌های جدیشون این شده، میگن خانواده‌های تحت پوشش ما امروز از ما اصلا نان و غذا و سرپناه نمیخوان. اولویت اولشون شده تو رو خدا یه چیزی با عشق آب بیاییم به ما بدیم، ما مثلا خواهیم ناخونمونو بکاریم.
این خانم یکی از ده ها سخنران یک همایش در شهر قم است. همایشی با عنوان همایش ملی پدیدارشناسی آرایش های نوظهور، کاشت ناخن و موژه و تأثیر آن بر زیست عفیفانه. در پس زمینه تصویر کاشت ناخن در پوستر این همایش پرچم انگلیس قرار داده شده است. هرچند که یکی از کاربران شبکه ایکس توییتر سابق با اشاره به این تصویر به طنز نوشته هر کس کاشت ناخن انجام می‌دهد تحت تأثیر انگلیس و وابسته به آن است، اما به طور جدی سخنرانان این همایش کاشت ناخن و کاشت موژه را توطئه فرهنگی از سوی غرب و جنگ نرم توصیف می‌کنند و می‌گویند که دشمن با ناخن و موژه در کمین نشسته است.
زایی که از سمت غربیا نفوذ پیدا کرده دیگه، تنها مسیری که پیدا کردن برای نفوذ پیدا کردن و اینکه ریشه کن کنن اسلام رو از طریق خانم ها.
ما با ورپای این همایش خواستیم هم دانشی را و حساسیتی را ایجاد بکنیم و پس پرده های دشمن رو نسبت به این قضیه و ابعاد مختلفش رو روشن بکنیم.
این همایش سه بهمن از سوی جامعه الزهرا و با همکاری ستاد امر به معروف و حوزه علمیه خواهران در قم برگزار شده. جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه اسلامی زنان است که با بودجه حکومتی قابل توجهی اداره می شود. این نهاد هر ساله از منابع عمومی بودجه بالغ بر 200 میلیارد تومان طبق اطلاعات موجود در لایحه بودجه 1403 دریافت می کند. علیرضا مبارکی تهیه کننده پیشین تلویزیون و یکی از کاربران شبکه ایکس با طرح این سوال که بودجه همایش ملی کاشت ناخن و موژه چقدر است، نوشته است با پول صندلی های خالی این معرکه چند مدرسه و روستای محروم آباد می شد. امروز به جای فهمیدن فقر و زباله گردی، کاشت ناخن و فضولی در زندگی مردم دغدغه تندروهای قم است. کاشت ناخن و کاشت موجه به عنوان مدی جدید از تغییرات سبک زندگی و الگوهای زیبایی مدرن حکایت دارد و در ایران هم مثل همه جای دنیا طرفداران خود را دارد. برای بخشی از حکومت ایران اما این مد تازه در کنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی به موضوع بحث‌های مذهبی و فرهنگی هم تبدیل شده. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
امروز بودجه های کلانی پشت این قضایا هست. همین دو نهادی که این رو برگزار کردن چند هزار میلیارد تومان بودجه این دوتا نهاده و خب اینا به آخر سال هم رسیدن و باید بودجهشون رو خرج کنن، چون سال دیگه بر مبنای هزینه کرد سال قبل که بودجهشون پرداخت میشه، در نتیجه به هر چیزی متوسل میشن و به علاوه این یک کار ممتد هم برای گروه های درست میکنه که پس از این همایش به این موضوع میپردازن در قالب برگزاری کارگاه ها، انتشار مقاله و کتاب و اینها، و بنابراین برای یه کار و زندگی تهیه میکنه. اینم انگیزه دیگریست برای موضوع. و به علاوه میدونن که اون مقاماتی که خواهان این نوع از همایش هستن چه دغدغه‌ای دارن، به این ترتیب اونا باید این موضوع رو به مسئله صهیونیسم، به مسئله دخالت خارجی، به آندلوس و چیزهای از این دست مرتبطش کنن و از این طریق سعی کنن که روش زندگی مردم رو اونجوری که حکومت میخواد مهار کنن. آیا در این کار موفقن یا نه، مسئله است که زمان جواب داده و باز هم به نظر من جواب میده.
وارد شدن مواد شیمیایی به بدن آسیب به سیستم عصبی و اختلال هورمونی، عفونت، تنبلی تخمدان و سقط جنین از سوی سخنرانان به عنوان عوارض کاشت ناخن و کاشت موجه ذکر شده است. اما سابقه این بحث‌ها به اردیبهشت 1401 برمی‌گردد که رسانه‌های ایران خبر از ممنوعیت این نوع خدمات آرایشی در شهر مشهد دادند و نوشتند که موجه کاشتن و ناخن کاشتن مانع وضو گرفتن و غسل است. یک سال بعد روزنامه اعتماد در مرداد 1402 خبر داد که مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کاشت ناخن و موجه برای زنان و حتی ممنوعیت ورود زنان دارای موجه و ناخن مصنوعی به اماکن عمومی مانند ورزشگاه هاست. هرچند این خبر تکذیب شد، اما شهریور همان سال روزنامه شرق خبر داد که وزارت کار رشته استانداردهای آموزشی در رشته ناخن و موجه را از پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای حذف کرده و این پیام جدید را به آرایشگران زنانه داده که دیگر مجوز فعالیت در این رشته ها را ندارند. به نوشته این روزنامه، با این اقدام ده هزار زن و دختر منبع درآمدشان را از دست می‌دهند و سبب ساز مشکلات اقتصادی و امنیتی برای زنان آرایشگر شده است. حالا به نظر می‌رسد که بانیان همایش مذکور در صدد به گفته خود ایجاد بستری فرهنگی برای چنین ممنوعیتی هستند.
گزارشی بود درباره یک همایش در شهر مذهبی قم در نقد و مذمت کاشت ناخون و کاشت موجه که مسئولین برگزاری این همایش و سخنراناشون رو توطئه فرهنگی غرب و جنگ نرم توصیف کردن، اون هم در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست به گریبان هست، مردم وضعیت اقتصادی ناخوشایندی بر اساس آماری که در ایران منتشر میشه از سوی نهادهای مسئول دارن و قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار آمریکا هم هر روز گران و گرانتر میشه و تأثیر مستقیمی میذاره در زندگی عموم شهروندان. اما به پاریس میریم. حسین دولت آبادی از نویسندگان با سابقه تبعیدی ساکن پاریس به تازگی رمانی رو با نام اولنگ منتشر کرده که جنبه‌هایی از زندگی روستاییان در ایران رو به نمایش می‌گذاره. این نویسنده در گفتگو با رادیو فردا درباره این رمان ادبیات روستایی و همچنین نوشتن به زبان فارسی در تبعید رو توضیح میده به مصطفی خلجی.
رمان اولنگ از همان عنوانش که معنای مرتع و سبززار است، به خواننده میگوید که قرار است وارد چه فضای داستانی شود. این رمان فضای روستایی دارد و در یکی از روستاهای سبزوار در زادگاه نویسنده میگذرد. این اولین بار نیست که آقای دولت آبادی چنین فضایی را دستمایه نوشتن قرار داده. او به رادیو فردا میگوید:
زبان مادری من خراسانی است و باز هم به گمان خودم از آنجا که پیش از جلای وطن زبان و نثر من هویت و تشخص پیدا کرده بود، رمان اولنگ و سایر دستنوشته‌های من که هنوز چاپ نکردم در سالهای قلمی شدن که در روزهای شهریار معلم بودم، یعنی چند سال پیش از انقلاب بهمن و چند سال بعد از آن. اگرچه مضمون و گفتگوها در اولنگ زیاد تغییر نکردند، در واقع هیچ تغییری نکردم، ولی زبان راوی، شکل یا فرم آن با دستنویس نخستین تفاوت اساسی دارد و قابل قیاس با آن نیست.
برای کسی که با آثار حسین دولت‌آبادی آشنایی دارد، رمان اولنگ تا حدودی تداعی کننده رمان پیشین او به نام قلعه گالپاها است. او درباره ارتباط این دو اثر میگوید:
قلعه گالپاها یه رمان اتوبیوگرافیکه و اون قلعه در واقع جایی است که به روایت برادرم و دیگران من اونجا به دنیا اومدم. زمان و مکان رمان اولنگ نیز در همان زمان و مکان قلعه گالپاها است، اگرچه در واقع فضاها و گاهی آدمها شبادهایی را تداعی میکنند، طبیعی هم هستش که بلکه تو قلعه اتفاق افته، ولی اولنگ یه رمان مستقله و من این رمان رو به منظور دیگر نوشتم.
روستا یکی از تمهای اصلی در رمان‌های حسین دولت‌آبادی است. این نویسنده در اغلب آثارش تلاش کرده زندگی روستاییان را به خوانندگانی که حالا کم کم دارند با چنین فضاهایی غریبه می‌شوند یادآوری کند.
تا اونجا که من بیاد دارم، در آن سالهایی که من در ایران زندگی می کردم، شمار و جمعیت روستاهای ما بیشتر از تعداد شهرها و جمعیت آنها بود و به لحاظ تاریخی نیز عمر دراز‌تر از شهر داشتند. با این وجود اگر نگاهی به ادبیات معاصر ایران بیندازید، اگر از چند استثناء بگذاریم که انگشت شمارند، متوجه می شوید که روستایی ها جای زیادی در این دنیا ندارند و کمتر نویسنده‌ای به تغییر تحولات تاریخ اجتماعی فرهنگی در روستاها، طرز و شیوه زندگی روستایی ها و روانشناسی اجتماعی آنها در رمان یا داستان و نمایشنامه پرداخته است. عرض کردم استثناء رو کنار بذاریم. روستایی های ما در قیاس با سایر کشورها وارد ادبیات نشدند. بنابراین من که روستایی هستم و تا 13 سالگی در ده زندگی کردم، طبیعی است که با زندگی اون از زندگی آن مردم تأثیر پذیرفته باشم. من با آن مردم و حتی با زنها در صحرا کار میکردم، و جن زیره و پنبه مثلا درو و کشتکار رو از این کارهای کر روسایی میکنه، چون زنها واقعا دوش به دوش مردا کار میکردن اونجا. شاید به همین دلیل بستر رمان روستاست و زنهایی که سرنوشت آنها با ارباب قدیمی، خردمالی که ورشکسته، کدخدا، دهیار، فراش، رعیت، قاچاقچی و غریبه ها یا به قول خود اون ولایت غیره ها گره خورده.
اما داستان اولنگ یک شب از زندگی زنی روستایی به نام اقدس را حوالی دهه 40 شمسی شرح می دهد که با آدم های مختلف در ارتباط است و هر شخصیتی قصه خاص خود را دارد. فقر روستاها و زندگی دشوار مردم پس پشت داستان به چشم می خورد. همچنین در دل این قصه خواننده با روابط دوران ارباب و رعیتی آشنا می شود. قصه اولنگ هر چند یک شب است، اما به درازی قصه زندگی مردمان آن روستا و همه افراد شبیه آنهاست.
محور این رمان زنی به نام اقدس است که خانش را در غیاب خداداد چوپان که شوهرشه تبدیل به اولنگ میکنه و گوهر همسایه دیوار به دیوار او که شبها تا دیر وقت در بالخانه قالیچه میبافه تا به دهکاری ها و هزینه های داروهای کاکل شوهر بیمارش رو بپردازه. آدمایی که در بالا نام بردم به اولنگ میآیند و میروند و به مرور شناخته میشن، یعنی آدمایی هستند که در واقع گوشت و پوست و خون دارن و آدم های آپارتمانی نیستن. الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا جندب یا شیخ جان.
صدای یک نواخت و مداوم دستوک و دفعه قالیبافیش یک شب قطع نمی شود و آن دریچه مدور هر شب تا دمدمای صبح روشن است. تا 2 سال پیش که کاکل هنوز ناخوش و خانه نشین نشده، گوهر تا دیر وقت شب دفعه و دستوک می کوبد، می بافد و می بافد و می خاند و اقدس بعضی شبها روی پله ایوان می نشیند و به آواز دلنشین او گوش می دهد. در این شبهای دلتنگی زندگیش تکه تکه از پیش چشمش می گذرد و او را تا دور دستها تا زمانی می برد که مانند عروسکی لطعی در اندرونی ارباب چشم به راه نشسته است و زانوهایش از اتفاقی که قرار است بیفتد می لرزد. خدایا آن روزگار چقدر دور و چقدر نزدیک است.
حسین دولت‌آبادی نویسنده است که با وجود دهه‌ها دوری از وطن همچنان بر نوشتن به زبان فارسی تاکید دارد. این دوری نه تنها از علاقه او به زبان فارسی نکاسته، بلکه میگوید موجب شده از گزندهای زمانه در امان باشد.
در مملکت ما حکومت ننگ و نفرت اسلامی، حضور مداوم مذهب و خرافات در زندگی مردم، فرهنگ مبتذل و منحط آخوندی و سانسور روی فرهنگ و هنر ادبیات و زبان فارسی اثر گذاشته. شما اگر آثار ادبی دهه 40 و 50 رو با آثار بعدی از بعد از انقلاب بهمن مقایسه کنید، متوجه میشید در این سالهای سیاه چه اتفاق شومی افتاده است و جامعه فرهنگ و هنر ادبیات و زبان آسیب‌هایی دیدند. بنابراین من در تبعید از گزند و شر حکومت نکبت اسلامی از هر حیث از جمله زبان فارسی در امان بودم و از این بابت خوشحالم.
نگاهی بود به رمان اولنگ نوشته حسین دولت‌آبادی، نویسنده ایرانی و آنچه که او تبعیدی می نامه، ساکن پاریس، که نگاهی کرده به در این رمان نگاهی کرده به جنبه های از زندگی روستاییان ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در نیمه اول ایستگاه 19 از خواص شیر و نقش اون در جلوگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ گفتیم، موضوعی که پژوهشگران بریتانیایی تا در تازگی بر اون سهه گذاشتن. اما پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشون میده که هر سیگار به طور میانگین 20 دقیقه از عمر انسان رو کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشین اعلام شده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود یک دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید، هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
با این گزارش از گلناز اسفندیاری نتیجه می‌گیریم که سیگار نکشیم، همونطور که در بخش اول ایستگاه 19 هم هومن عسکری نگاهی کرد به یافته‌های تازه پژوهشگران بریتانیایی. روزی یک لیوان، دست کم روزی یک لیوان شیر بنوشیم. و چیزی هم که من اضافه می‌کنم اینه که از استرس و هرس و جوش سعی کنیم دور باشیم، هرچند من خودم اینگونه نیستم و کمی دعا دوچار این موضوع هستم. در اینجا در ساعت 19:59 به وقت ایران به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. ایستگاه 19ی که من بنیامین سعد به همراه همکارانم سعی کردیم تازه ترین خبرها و گزارش ها در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و علمی رو به آگاهی شما برسونیم. من با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.